بسم الله الرحمن الرحیم. گر شدی عطشان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مثنوی. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی بینی و بس. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. مقدم تمامی اصحاب عزیز مثنوی را در دوره جدید مثنوی خوانی گرامی می دارم و ناگزیر در ابتدای این نیم سال تحصیلی به یکی دو بلکه چند نکته نسبتاً مکرر اشاره می کنم. نخست آنکه در این جلسات استدعایی که از شما دارم این است که به سخن توجه بفرمایید، نه به سخنگو، یعنی سخنان رو بشنوید و به سخنگو عنایت نفرمایید. این یک توصیه بسیار بسیار معروف است که از امام علی علیه السلام نقل شده است که فرمود انظر الى ما قال لا تنظر الى من قال. یعنی هنگامی که داوری میکنیم درباره سخن، بیشتر باید به مفهوم سخن بپردازیم تا به سخنگو، مگر در مواردی خاص که سخنگو اهل ادعا باشد و بخواهد درباره موضوع خاصی مدعی شود، آنگاه میتوان یقه او را چسبید و درباره این سخن که آیا تو خودت چرا این گونه عمل نمی کنی از او سوال کرد. نکته دوم این که مثنوی و اساساً تمامی متون ماندنی ادب پارسی نیازمند به انسند، نیازمند به انسند، یعنی با یک جلسه و دو جلسه در کلاس مثنوی یا حافظ و یا سعدی و یا سایر بزرگان حضور یافتن بهره چندانی آید کسی نمی شود. و اساساً همه چیزهای اصیل این جهان این طورند. مثلا موسیقی رو در نظر بگیرید، موسیقی اصیل، چه از نوع ایرانیش و چه از نوع فرنگیش، موسیقی کلاسیک نیازمند انس است. و همین جهت برای اولین یا دومین بار اگر کسی انس نداشته باشد و به چنین موسیقی گوش بدهد خسته می شود. اما اگر انس بگیرد و تکرار شود و به کرات به اون موسیقی گوش بدهد، اندک اندک با او انس می گیرد. و شعر حافظ هم همینطور است، مثنوی مولانا هم همینطور است، کتاب‌های نثر زیبا هم همینطورند، تئاتر هم همینطور است و تمامی چیزهای اصیل همینطورند، برخلاف چیزهایی که در واقع به یک معنا اصیل نیستند. یعنی فرض کنیم موسیقی پاپ رو در نظر بگیریم، با اینکه بنده مخالفتی با موسیقی پاپ ندارم، اما می‌درخشد و به همان شدتی که درخشیده است از بین می رود. یعنی برای یکی دو بار شنیدن یا پنج بار ده بار شنیدن اکتفا می کند و شما نمی توانید او رو مانند سمفونی شماره 5 یا 9 بتهوون یا والس های اشتراوس یا دانوب آبی چایکوفسکی بارها و بارها بشنوید و لذتی که می برید از دفعه قبل کمتر هم نباشد. بنابراین استدعایی که از شما دارم این است که اگر در این باران و در این هوای نامطلوب زحمت رنج راه رو تحمل کرده اید و به اینجا تشریف آورده اید، میخواهید از سفره پربرکت مولانا بهره‌ای ببرید، سعی کنید که به همین یک جلسه و جلسات کلاس و در واقع مجلس مثنوی ختم نشود و به خانه که میرید ساعاتی رو و یا روزهایی رو در هفته به این کار اختصاص بدهید و خودتون انس بگیرید با مولانا و همینطور سایر آثار بزرگ ادب پارسی. که برکات فراوان در این کار هست و خواهد بود. سوم این که همچنان که قبلا برای بعضی از شماها گفتم، مثنوی مانند به تعبیر آقای دکتر اسلامی ندوشن مانند یک بیشه است و به تعبیر خود مولانا مانند جزیره است که در میان دریاست و به تعبیری که بنده بیشتر میپسندم مانند یک دریاست. اولا با نگاه بشری ما نامحدود است، ثانیا بکر است، ثالثا برای ورود به این دریا یا حتی اون بیشه باید مجهز به یک وسائلی و ابزاری بود، یعنی به راحتی نمیتوان وارد دریا شد و از گوهرهای گران قیمت یک دریا چیزی رو صید کرد و چیزی رو به دست آورد مگر آن که ما مجهز به یک ابزاری باشیم. باید قایقی داشته باشیم و بعد در مرحله بعد شناگری بلد باشیم و بعد در مرحله بعد بتوانیم این فن رو در رفتن به هرچه بیشتر به اعماق این دریا بهتر و بیشتر بیاموزیم، تا اون وقت خداوند چی روزی ما کرده باشد و چه گوهری از این گوهرهای بیشمار بتوانیم به دست بیاوریم. مثنوی هم همین طور است، باید سخن و زبان پارسی رو بدانیم، حد اقلی از اون رو بدانیم و بعد باید با حد اقلی از آداب صوفیه و اهل تصوف آشنا باشیم، باید با دیسکورس و به اصطلاح امروزی ها گفتمان قرن هفتم و هشتم هجری کم و بیش آشنا باشیم، با اوضاع اجتماعی روزگار مولانا آشنا باشیم و ده ها مورد دیگر که ابزار ها و وسائلی هستند که به ما در شناخت مثنوی کمک میکنن. امروز افتخار این رو داریم که در میان دوستانی که آمدن همه اونها مایه مباهات بنده هست، در محضر یکی از استادان صاحب نام ادب پارسی هستیم که منت بر ما گذاشتن، جناب آقای دکتر رضا سجادی و جناب آقای دکتر سجادی همه ما رو به یاد مرحوم دکتر ضیاءالدین سجادی می آورند که خدا رحمت کند از استادان بزرگ ادبیات و عرفان و تصوف ما بودند که در گوشه نشینی کرده اند و در اون گوشه در محضرشون هستیم. استدام میکنم. خواهش. به هر حال سپاسگزاریم از اینکه بر ما منت گذاشتید و با فرصت اندکی که داشتید به این مجلس تشریف آوردید. و ادامه سخن این که چهارم این که از میان اون نکاتی که قرار بود من در ابتدای سخنم خدمتتون عرض کنم، چهارم اینش این است که ما برای به دست آوردن یک سری اطلاعات عمومی به اینجا لزوماً نیامده ایم. ما بر سر سفره مولانا نشسته ایم نه به خاطر اینکه معنای فلان شعر را دقیقاً بدانیم و نه به خاطر اینکه معنای فلان لغت را بدانیم و نه به خاطر اینکه معنای فلان کلمه عربی را بدانیم و نه صرفاً به خاطر اینکه بدانیم این بیت اشاره به فلان آیه قرآن دارد، این بیت اشاره به فلان حدیث دارد. اینها خوبند و لازمند اما کافی نیستند. ما اگر بر سفره مولانا نشسته ایم برای این است که به دنبال چیز دیگری هستیم که در گفت درس عشق در دفتر نباشد. دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. ما برای نیومدیم که خدای ناکرده به همدیگر فخری بفروشیم و یا اطلاعات عمومی خودمون رو زیاد کنیم. برای اینکه اطلاعات داشتن راجع به یک فرد یا یک اثر به شناخت ما کمک میکند اما لزوماً به معنای شناختن اون فرد یا اون اثر نیست. مثالی برای شما بزنم، شما ممکن است که فردی رو بشناسید و به این معنا که بدانید مثلا فلانی در فلان سال به دنیا آمده است، قد او 1.70 سانتی متر است، وزنش اینقدر است در کدام شهر دنیا آمده است و ملیت او چیست و خدمتتون عرض کنم مرد است یا زن است، تحصیلات او چیست، در کجا درس خوانده است و یک سری اطلاعات عمومی راجع به چنین فردی رو شما میتوانید به دست بیاورید. همه ما ها میتونیم این اطلاعات رو به دیگران بدهیم، اما اگر از شما بپرسند که این آقا یا این خانم چه جور آدمی است، چه جور انسانی است، دانستن اون اطلاعات عمومی لزوماً به ما این کمک رو نمی کند که او رو بشناسیم. بنابراین مثنوی مولانا و همینطور بزرگان ما هم همینطورن، یعنی و فراتر از او دین الهی هم همینطور است. ما اطلاعات عمومی و معارف دینی و اسلامی رو با شناخت دین و شناخت معارف اسلامی نباید یکی بدانیم. گاهی وقتها کسانی مانند خود مولانا آنچنان از نقطه الف به نقطه ب پرواز میکنند که صدها نفر دیگر با خواندن هزاران کتاب یا صدها کتاب نمیتوانند به آن برسند. این جلسات و آوردن ذکر مبارک مولانا و نام اون بزرگوار و اشعاری که او سروده است شاید بتواند به ما کمک کند که قدری از خودخواهی ها و غرور و فریب در این جهان بکاهیم تا قبل از همه خودمون کمتر رنج ببریم و به یک درون روشنتری برسیم و پس از آن بتوانیم به دیگران به نحوی که می شود خدمت کنیم. در مثنوی رازهای فراوان و بیشمار است که به کسانی این رازها مکشوف می شوند که اهل رازدانی باشند و راز جز با رازدان انباز نیست. هر کسی اهل دانستن رازها نیست الا این که اولین قدم که پاکیزه کردن یا رفتن به سوی پاکیزه کردن درون و باطن خیش است رو برداشته باشد، از حسادت، از بخل، از کینه، از نفرت، از بسیاری از رذایل فردی انسانی خود رو پاک کرده باشد تا بتواند به این دنیای پاکیزه قدم بگذارد. روال عادی جلسات ما که نزدیک به کم و بیش 7 سال است ادامه دارد در جاهای مختلف، مکانهای مختلف، این بوده و هست که بنده گزیده ای از یک حکایت مثنوی رو انتخاب میکنم و ابتدا مأخذ و یا منبع او رو برای شما میگم، خلاصه ای از او رو میگم و سپس ابیات رو با هم میخوانیم و درباره اونها سخن میگیم و در انتها رشته کلام رو به شماها واگذار میکنم که شما هم در این محفل که نه معلمی هست و نه شاگردی و همه دور هم به عنوان دوستداران مولانا نشسته ایم، نظرات و دیدگاه های خودتون رو برای دیگران بیان کنید. مهم آن است که این مطالبی که مولانا میگوید در درون هر یک از ما هست، این مطالبی که مولانا میگوید در درون هر یک از ما و در فطرت ما هست، کافی است ما جستجو کنیم و اونها رو به دست بیاریم و از درون خودمون بکشیم بیرون. داستان رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار در دفتر اول مثنوی است و از بیت 3026 آغاز می شود. اما همچنان که می دانید بسیاری بلکه اکثر داستانهای مثنوی در واقع آغاز اون داستانها ابیات پایانی داستان قبلی است. در بسیاری از موارد اگر دقت کرده باشی 2 یا 3 بیت پایانی قصه قبل مقدمه است و مقدمه چینی مولانا است برای گفتن قصه و یا داستان جدید. در این داستان هم همینطور است. اولا داستان معروفی است که همه شماها او رو میدونید یا شنیدید، یک شیری که سلطان است، سلطان جنگل و یا سلطان حیوانات است، به همراه گرگ و به همراه یک روباه به شکار می روند و بالاخره بر اثر حمایت شیر و قدرتی که شیر داشت، یک گاو بسیار چاق، یک گاو وحشی بسیار سمین و چاق و یک عرصبت که خرگوش و همچنین یک صید دیگری رو شکار میکنند، یک بز کوهی رو شکار میکنند و با خودشون به پایین میارن، به پایین کوهستان، تا از این شکاری که کردند استفاده کنند. و بعد شیر به اونها میگوید که حالا شماها تقسیم کنید. گرگ میگوید که خب طبیعی است، شما بزرگید و بزرگ همه هستید، بنابراین گاو چاق بزرگ فربه متعلق به شماست. بنده که متوسط الحال هستم، بز به بنده میرسد و روباه که جثه کوچکی دارد، سهم او خرگوش خواهد شد. از شنیدن این سخنان شیر به در واقع که انتظار نداشت این چنین بشنود، ناراحت می شود و با یک پنجه گرگ رو در واقع از میان بر می دارد. بعد به روباه می گوید که تو تقسیم کن، تو قسمت کن. روباه می گوید که قربان، این گاو برای صبحانه شما، این بز کوهی برای نهار شما و اون خرگوش هم برای شبچره شما، یعنی شب باهاش به قول ما کرمانی ها یک چرچری بکنید. و شیر میگه بارکالله، تو این تقسیم عادلانه رو از کی آموختی، از کجا آموختی؟ گفت که از این سرنوشت گرگ و از سر بیتنی که در جلوی من افتاده. این داستان یک ظاهری دارد علی ظاهر و یک باطنی، گفت صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. ظاهر همین است و باطن آن چیزی است که مولانا بعداً به ما توضیح می‌دهد. مأخذ داستان آنچنان که گفتند در چند کتاب نسبتاً معروف این قصه آمده است، مانند کتاب محاضرات الادباء و یا کتاب الازکیاء ابوالفرج جوزی و یا فرائد السلوک و نصف الدر ابو سعد آبی. و با اندکی تفاوت این داستان در این کتاب ها آمده است، اما همچنان که می دانیم مولانا ماده خام داستان رو می گیرد و او رو پرورش می دهد و نتایج عرفانی و عقیدتی که خود دارد از اون داستان برداشت می کند. با آنچه که مورد نظر بنده هست و بنده از این داستان برداشت کردم این است که تقریبا به نحوی داستان با توحید آغاز می شود و با توحید هم پایان می یابد. بعدن بیشتر خدمتتون توضیح می دم. و همچنان که گفتم چند بیت اول پایان داستان قبلی است که متعلق به کبودی زدن قزوینی بر شاهنگاه است، که قبلا با هم اون داستان رو خوانده ایم. این گونه آغاز میکند که از بیت 3021 میخوانیم. این شماره هایی هم که سمت راست مطلب نوشته ام برای آنها که برای با مثنوی انس دارند روشن است که شماره ابیات است و گاهی اوقات اگر کم و زیاد میشود به این علت است که بعضی از ابیات رو بنده به لحاظ مشکل بودن و یا عربی بودن حذف کردم، چون کلاس گزیده مثنوی است. در واقع چیست تعظیم خدا افراشتن، خیشتن را خار و خاکی داشتن؟ از ما میپرسه که میدونید که بزرگ داشت خداوند به چه معناست؟ به این معناست که ما خودمون رو کوچک بدانیم، خودمون رو خار و اهل این خاک بدانیم. چیست توحید خدا آموختن، خیشتن را پیش واحد سوختن؟ یعنی خودی از ما نماند در مقابل واحد، در مقابل اون که هر دو عالم یک فروغ روی اوست در مقابل او چیزی از ما باقی نمی ماند. گر همین خواهی که بفروزی چو روز، هستی همچون شب خود را بسوز. اگر دوست داری مانند روز که صفتش افروختن و روشن بودن است، بی افروزی و روشن باشی، هستی همچون شب خود را بسوز. این که برای خودت منی و مایی قائل باشی و هستی برای خودت قائل باشی، این در واقع تو رو به ظلمت میبرد، مانند آن است که تو رو به شب میبرد و غافل میشوی از این جهان. این رو بسوز و از بین ببر. هستیت در هست آن هستی نواز، همچون مس در کیمیا اندر گداز. کیمیا که میدانید ماده‌ای بوده است که معتقد بودند که اگر مس رو در اون بیاندازند تبدیل به طلا میشود، و علم شیمی یا کیمستری هم در واقع میگویند از همون علم کیمیا نشأت گرفته است، کما اینکه نام اون هم به همین شکل باقی مانده است تا به امروز. هستیت در هست آن هستی نواز، همچون مس در کیمیا اندر گداز. این که برای خودت شأنی قائلی، منزلتی قائلی و در واقع خودخواهی های خودت رو بالاترین چیز میدونی و خودت رو محور دنیا و محور جهان به حساب میآوری، اینها رو باید بریزی در هست آن هستی نواز. منظور از هستی نواز هم خداوند است. اینها رو همچنان که مصر رو در کیمیا می اندازند و می گدازند، یعنی آتش در زیرش می گذارند و بعد از مدتی تبدیل به طلا می شود، تو هم خودخواهی ها و اصلا بودن و منیت خودت رو به همین روش در بودن خداوند فانی کن. برای چی؟ برای اینکه در من و ما سخت کردستی دو دست. کردستی یعنی کرده استی، یعنی کرده ای، همون فعل ماضی نقلی است که در قدیم به این گونه بعضی وقتها استفاده می شود. هر دو تا دستت رو چسبیدی با هر دو دستت به من و ما، یعنی منی و مایی، یعنی من. این من هستم که فلان کار رو کردم، این من هستم که فلان انتظار رو دارم، این من هستم که همه باید به هم احترام بگذارن، این من هستم که چه و چه و چه. این دستاتو کردی تو این منی و مایی و بهش چسبیدی و ولکن نیستی. به همین جهت هم هست این جمله خرابی از دو هست. تمام جمله یعنی همه، تمام در اینجا، تمام این خرابی، این که آباد نیستی و آباد نیستیم، به تعبیر مولانا به واسطه این است که دو تا هست در این دنیا قائلیم، یکی ما و یکی اون که واقعا هست اصلی است و خداوند، معشوق واقعی، که بعداً در میانه ی همین داستان به اون قصه معروف هم خواهیم رسید. شیر و گرگ و روبهی بهر شکار، رفته بودند از طلب در کوهسار. من بعضی از کلمات رو برای جوانترهایی که در اینجا سالهاست در اینجا زندگی میکنند و کلام فارسی و زبان فارسی رو ممکن است از خاطر برده باشند بیشتر توضیح میدهم، با عذرخواهی از بزرگترانی که حتی سمت استادی بر من دارند. بهره یعنی برای، و طلب هم یعنی در جستجو. یک شیر و یک روباه و یک گرگ، روبهی یعنی روباهی، و یک گرگی از برای شکار و در جستجو بودند و به کوهسار رفتند. تا به پشت همدگر بر صیدها، سخت بربندند بار قیدها. تا با پشتیبانی همدیگر، با کمک همدیگر، شکارها رو گیر بیارند و بار قیدها، یعنی ریسمان در واقع بندی رو بر دست و پای اون شکارها ببندند و شکار رو بگیرند بیارند. هر سه با هم اندران صحرای ژرف، صیدها گیرند بسیار و شگرف. در اون صحرای وسیع و عمیق صیدهایی بگیرند و صیدهای خوب و در این حال خوشایند و عجیب رو شکار کنند و بیاورند. گرچه زیشان شیر نر را ننگ بود، لیک کرد اکرام و همراهی نمود. همینجا مولانا میاد تکلیف شیر رو با بقیه روشن میکنه و حساب او رو از بقیه جدا میکنه. میگه که اگرچه شیر نر را ننگ بود، اگرچه همراهی با آنان باعث ننگ شیر نر بود، ولیکن اکرام کرد، یعنی در واقع نوعی از خودگذشتگی کرد و بخشش کرد و با اونها همراهی کرد. این را در اینجا به معنای برایه است. شیر نر را ننگ بود، یعنی برای شیر نر ننگ بود. را در کلام فارسی که قبلا هم بارها خدمتون عرض کردم معانی مختلفی میده. یه وقت معنای از میده، مثلا میگن حسن را پرسیدند، یعنی از حسن پرسیدند. یه وقت معنای همین برایه میده، میگن حسن را قضا آوردند، یعنی برای حسن قضا آوردند. یه وقت به معنای به هست، میگن حسن را گفتند، یعنی به حسن گفتند، و معانی متفاوت دیگر. این چنین شهر را زلشکر زحمت است، لیک همراه شد جماعت رحمت است. یه چنین پادشاهی از همراهی با لشکر اصلا دچار زحمت می شود، ولی با جماعت همراه شد، برای اینکه همراه بودن با جماعت باعث رحمت است. اشاره دارد به حداقل دو حدیث که یکی از اونها میگوید الجماعت و رحمتون و فلفرقت عذابون. وقتی که انسانها با هم جمع باشند مایه رحمت است، و وقتی که از هم جدا باشند و تفرقه ایجاد شود مایه عذاب و ناراحتی است. و کلام دیگری که میگوید ید الله مع الجماعه، دست خداوند با جماعت است. اگر با هم جمع باشیم از پشتیبانی خداوند هم در گفتمان مذهبی برخورداریم، و اگر نه اینطور نیست. این چنین مهرا ز اختر ننگ هاست، او میان اختران بهر سخاست. میگه ماه به این ترتیب از این که در کنار اختران یعنی ستارگان بنشیند او هم ننگ دارد، ولیکن او هم در کنار ستارگان از برای سخا و بخشش است که نشسته است. بگن ماه کجا و ستاره ها کجا. امر شاورهم پیامبر را رسید. امر شاورهم پیامبر را رسید، گرچه رایی نیست رایش را ندید. ندید یعنی نظیر، مانند. اینجا اشاره دارد به سوره 100 آیه 159 سوره آل عمران که میگوید و شابر هم فل امر، به پیامبر توصیه میکند خداوند که با آنها در امور مشورت کن. بعد مولانا میگوید که این که شیر آمد با اینها به راه افتاد با گرگ و روباه، بیا این که ماه با ستارگان هست، در واقع به پیامبر هم گفتند با یک عده همراه شو، اگرچه رأی پیامبر نظیر و مانند نداشت و اون متصل به منبع وحی بود، اما تا آنجایی که روی کره خاکی زندگی میکرد به پیامبر هم دستور دادند که در کارها با دیگران مشورت کن. امر شاورهم پیامبر را رسید، گرچه رایی نیست رایش را ندید. اگرچه هیچ رأی و اندیشه ای مانند رأی و اندیشه پیامبر نبود، اما به اون این توصیه شد. باز مثال دیگری میزند، میگوید که در ترازو جو رفیق زر شده است، نه از آن که جو چو زر گوهر شده است. در قدیم که سنگهای دقیق امروزی نبود و وسایل امروزی توزین نبود، از جو و نخود استفاده میکردند برای کشیدن طلا و نقره، و مثلا 24 نخود معمولی معادل یک مثقال بود، و همینطور جو. میگوید که اگر میبینی در یک کفه ترازو جوه گذاشتن و در کفه دیگر طلا، معنای آن این نیست که جو هم تراز با طلاست، اما در واقع روح قالب را کنون همراه شده است، مدتی آن مدتی سگ حارس درگاه شده است، به نوعی شبیه به روح و جسم است. روح مانند تلاست و جسم مانند جو است. یه مدتی این روح و جسم با هم همراه می شوند، ولی بعد او به سرزمین خودش میره و این به جای دیگری میره. روح قالب را کنون همراه شده است، مدتی سگ حارس درگاه شده است. یه مدتی هم می شود که سگ می آید و نگهبان درگاه پادشاه می شود، وگرنه سگ کجا و شاه کجا و درباریان کجا. در این حال مفسرین مثنوی گفتند که اشاره دارد به داستان اصحاب کهف و سگی که همراه آنان بود و اون آیه قرآن که می‌فرماید و کلبهم باستون ذراعه اهل بالوسید در سوره کهف. و بالاخره مولانا می‌خواهد بگوید که شیر همتراز با دیگران نبود، اما با اونها همراه شد و بعد رفتند به شکار. چون که رفتند این جماعت سوی کوه، در رکاب شیر با فر و شکوه. در رکاب یعنی همراه. در اینجا وقتی که اینا همراه شیر به کوهستان رفتند برای شکار، گاو کوهی و بز و خرگوش زفت یافتند و کار ایشان پیش رفت. یه گاو کوهی پیدا کردند، یک بز کوهی پیدا کردند و یک خرگوش زفت یعنی خرگوش چاق پیدا کردند و شکارشون موفقیت آمیز بود، کارشون پیش رفت. همینجا نتیجه میگیرد مولانا از همین داستانی که در واقع از قهرمانان او سه حیوان هستند. مولانا نتیجه عرفانی بسیار بلندی میگیرد و میگوید که هر که باشد در پی شیر هراب، کم نیاید روز و شب او را کباب. میگه هر کس که دنبال شیر جنگی باشه، روز و شب کباب کم نمیاره. و اینکه شیر قدرت چه داره، میره شکار میکنه و آماده میکنه و طرف میتونه بخوره. و دیگرانی هم اگر به دنبال شیران معنوی باشند، کبابهای معنوی کم نمیآورند، غذاها و طعامهای معنوی کم نخواهند آورد. مانند همین مولانا که هر چقدر بیشتر به دنبال او باشیم، بیشتر از سفره او بهره میگیریم. بعد مولانا برمیگردد دوباره به داستان و میگوید که چون زکوه در بیشه آوردندشان، کشته و مجروح و اندر خون کشان، گرگ و روبه را طمع بودن در آن که رود قسمت به عدل خسروان. یکی وقتی که اینا رو شکار کردند و کشته و مجروح و خون آلوده، اینا رو آوردن پایین و نوبت قسمت کردن رسید، گرگ و روباه به طمع افتادند. به طمع چه افتادند؟ به طمع این افتادند که رود قسمت به عدل خسروان، که تقسیم کردن این شکار با عدالت شاهانه انجام شود. همینجا مولانا یک اشاره ای می کند و به قول فرنگی ها هینتی می دهد و پای طمع رو به میان می کشد. حواسمون جمع باشد که گرگ و روباه طمع در دلشون افتاد و طمع از جنس حرص است در واقع. و اگر به خاطر بیاوریم، یکی از معروفترین ابیات مولانا این است که هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. تمام معایب جهان رو در یک کفه میگذارد مولانا و حرص و طمع رو در کفه دیگر. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد، یا عیب کلی پاک شد. چرا اینطور است؟ برای اینکه آدم عاشق سیر میشه. آدمی که عاشق خودش رو فراموش میکنه دیگه اهل طمع نیست، اهل حرص نیست، اهل این که من باز هم بیشتر داشته باشم. مال دنیا، ثروت دنیا، قدرت، شهرت فرق نمی کند، محبوبیت، این تمام اینها و این حرص ها رو به دور می ریزد. او زهرس و جمله ای بی پاک. اینجا مولانا اشاره ای به ما می کند و رد می شود و می گوید که روباه و گرگ یک طمعی در دلشون به وجود آمد که حالا موقع قسمت کردن است و ما باید سهممون رو بگیریم. البته مولانا ادامه میدهد به این شکل و میگوید که شیر فهمید داستان چیه. گرگ و روبه را طمع بودن دران که رود قسمت به عدل خسروان، عکس طمع هر دوشان بر شیر زد. شیر دانست آن طمعها را سند. سند به معنای چیزیست که به اون تکیه میدهند، تکیه‌گاه یا چیزی که مورد اعتماد است. در اینجا منظور مولانا شاید این باشد که میگوید که عکس طمع این دوتا بر شیر زد، یعنی شیر با درایتی که داشت تصویر طمع کردن گرگ و روباه رو در چهره های اونها خوند و شیر دانست آن طمعها را سند، در این حال تکیه‌گاه و ریشه اون طمع را هم شناخت، فهمید که این طمع از کجا میاد. بعد مولانا میگوید که خب طبیعی است، هر که باشد شیر اسرار و امیر، او بداند هرچه اندیشد ضمیر. هر کس که شیر اسرار است، امیر اسرار است، او طبیعی است، هر کس که قطب است، مراد است، او میداند که چه در ضمیر و در ناخودآگاه و یا در باطن دیگران میگذرد. به همین جهت توصیه‌ای میکند به امثال بنده و میگوید که هین نگه دار ای دل اندیشه خو، دل ز اندیشه بدی در پیش او. میگه ای نهیب میزند و میگوید ای دلی که اندیشه خو هستی، یعنی دارای سرشت اندیشه و فکر هستی، یه کاری بکن. دل ز اندیشه بدی در پیش او رو او نگه دار، یعنی در واقع بد میندیش، زن بد مبر. و تا اینجا شیر در نقش یک، بعدن خواهیم دید، در نقش یک عارف کامل است که از درون افراد با خبر می شود. اول که راه نما بود به سوی رفتن و طعامی به دست آوردن و بعد حالا باطن افراد رو می خواند و بنابراین فلواقع در نقش یک عارف کامل است که از درون افراد با خبر است، حقیقت بین است. اما بعد در داستان شیر نقش بالاتری هم پیدا می کند که در واقع تبدیل به حضرت حق می شود. داند و خر را همین راند خموش، در رخت خندد برای روی پوش. میگه اون بزرگ، اون مراد، اون قطب، اون کسی که اسرار نهانی را می داند، یا حتی خود حضرت حق، میگه می دونی که در باطن من و شما چه می گذره. داند و خر را همی راند خموش، میدونه ولی کن سوار خرشه و آرام آرام و خموش میره. در رخت خندد برای روی پوش، و حتی به تو لبخند میزند برای روی پوش، یعنی برای پوشاندن. میگویند یکی از صفات خداوند ستار العیوب است، یعنی پوشنده عیبها. خداوند ستار العیوب است، ولی ما بنده های خدا بعضی وقتها نیستیم. به تعبیر سعدی میگوید خدای جل و علا میبیند و میپوشد و همسایه نمیبیند و میخروشد. و وقتی که صفت ستار العیوب صفت ستار العیوب خداوند در بندگان خود تجلی کند معجزه می آفریند. و این از توصیه های پیامبر است، از توصیه های مولاناست که به نقل از پیامبر هم گفته است که گفت پیغمبر هر آن که سر نهفت زود او با مراد خیش می گردید جفت. یعنی بسیاری از اسرار نهانی همدیگر رو لزومی نداره برای دیگران بگیم، و هر کس که این خودداری و خیشتنداری و توانایی ستر عیب دیگران رو داشته باشد و بیشتر محاسن و نیکی‌های دیگران رو ببیند تا معایب و کاستی‌های اونها رو، به شرط اینکه وارد حوزه اجتماعیات نشویم که اونجا حق الناس است و اصلا مقوله دیگری است در مسائل فردی، وگرنه کسی که از بیت المال مسلمین میخورد میدزدد میبرد کسی هم باید بیاید و افشا کند. در مسائل شخصی و خصوصی هر چقدر ما ستار العیوب باشیم، جان ما و روح ما با آنچه که به دنبالش هستیم بیشتر جفت خواهد شد. داند و خر را همی راند خموش، در رخت خندد برای روی پوش. شیر چون دانست آن وسواسشان، وا نگفت و داشت آن دم پاسشان. شیر فهمید وسواس اینها چیه. وسواس هم به معنای شک و تردید است، هم به معنای اندیشه بدی که بر دل بگذرد، و هم یک معنای روانشناختی دارد که شما همتون میدونید بعضی ها در بعضی کارها دارای وسواس هستند. اما اینجا معنای همون اندیشه بدی است که بر دل اونها گذشته بود. حالا بعد چرا بعدن توضیح میدهیم، اینکه گرگ و روباه انتظار داشته باشند که سهم اونها با عدل خسروان و پادشاهان تقسیم شود که اندیشه بدی نیست. اما در فرهنگ عرفانی متعلق به مولانا بعدن با توضیحاتی که خود او میدهد متوجه میشویم که چرا اینطور است. دانست چون دانست آن وسواسشان، وا نگفت و داشت آن دم پاسشان. چیزی نگفت و پاس اونها یعنی احترام اونها رو نگاه داشت. لیک با خود گفت بنمایم سزا، مر شما را ای خسیسان گدا. ولیکن با خودش گفت که من سزای شما آدمهای خسیس گدا رو خواهم داد. مر معنای خاصی نمیدهد و در مثنوی بسیار تکرار می شود و در واقع زینت است و برای پر کردن وزن شعر است. مر شما را بس نیامد رای من، مر شما را بس نیامد رای من، ظنتان این است در اعطای من. برای شما رای من، اندیشه من و نظر من کافی نبود؟ و آیا ظن شما، اندیشه شما، گمان شما در مورد بخشش من اینه که تصور میکنید من به شماها نمیبخشم، من موجود بخشنده ای نیستم؟ تردید میکنید؟ ای عقول و رایتان از رای من، از عطاهای جهان آرای من، نقش با نقاش چه سگالت دگر، چون سگالش اوش بخشید و خبر. میگه ای کسانی که عقلتون و نظرتون و اندیشتون همه چیزتون از منه، حالا شیر داره نقش خداوند رو به خود میگیره کم کم، این ذهن تو در توی پیچ در پیچ با تصاویر سورئالیستی که مولانا می آفریند باید انس بیشتری انشاءالله پیدا کنیم تا بهتر وقتی که جایگاه و در واقع نقش قهرمانان داستان ها عوض میشه و گاهی اوقات گوینده سخن عوض میشه متوجه بشیم که حالا کی داره میگه و کی در چه موضعی داره میگه. خود مولانا میگه، شیر به عنوان یک عارف میگه، شیر به عنوان یک حیوان میگه، یا شیر به عنوان خداوند میگه. اینجا شیر تبدیل شد به خداوند به یک تعبیر. میگوید که ای عقول و رایتان از رای من، از عطاهای جهان آرای من، نقش با نقاش چه سگالت دگر، چون سگالش اوش بخشید و خبر. میگه ای کسانی که عقلتون از منه، رایتون از منه، اندیشتون از منه، همه چیزتون از منه، از عطاها و بخششهای جهان آرای منه، نقش با نقاش چگونه میتونه چالش کنه و اندیشه کنه؟ سگالش و سگالیدن به معنای اندیشیدن و فکر کردن است، اما در این حال اینجا به معنای چالش کردن و به نوعی به مبارزه رفتن هم شاید بتوانیم استفاده کنیم. میگه این نقاشی رو در نظر بگیرید که یک نقش بسیار زیبایی رو روی پرده این نقاشی کرده و بعد حالا خود این نقش برای خودش این شأن و منزلت رو قائل باشه که برگرده با نقاش به چالش برخیزه و از او سوال کنه، از او چیزی بخواد یا بر او ایراد بگیره. اینا همه در زیر خیمه فرهنگ دینی صوفیانه عارفانه قرن هفتم هجری است. با نگاه حقوق بشری امروز به بعضی از این ابیات نمیشود نگاه کرد، یا اگر هم بشود تفاسیر دیگه ازش در میاد و به معنای پذیرش همه اینها هم نیست این سخنان. فقط ما ذکری میکنیم و رد میشویم تا هر کس با هر نظری که دارد درباره اونها داوری کنه. خب نقاشی که به وسیله نقاش انجام شده چجوری میتونه برگرده و با نقاش بجنگه و به چالش بر بخیزد؟ چرا؟ برای اینکه چون سگالش اوش بخشید و خبر، اصلا اندیشیدن رو او بهش یاد داده، نقاش بهش یاد داده و خبری هم اگر تو این دنیا هست او بهش داده، بعد این بلند شو بیاد با او بجنگه. این چون این زن خسیسانه به من مر شما را بود ننگان زمن. زمن یعنی زمان. میگه شماها یه چنین شک و تردید گمان خسیسانه ای نسبت به من داشتید، ای کسانی که مایه ننگ زمانه هستید. زامین بالله زن سوء را گر نبرم سر بود این خطا. زامین بالله زن سوء، اولا در بعضی از مثنوی ها این بیت رو اینطور آوردن، گفتند که زامین بالله زن سوء را چون منافق سر بیاندازم جدا. اینجا مثنوی روایت غونی است که میگوید گر نبرم سر بود این خطا، اشاره دارد به یکی از آیه های سوره فتح که میگوید که و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات و المشرکین و المشرکات زانین بالله زن سوء، یعنی اونایی که هم از منافق، یعنی عرض کردم اونهایی رو که به خداوند زن سوء میبرند یعنی گمان بد میبرند، اونها عذاب خواهند دید. این عذاب هم گاهی اوقات متعلق به همین جهان است، یعنی در درون چون این انسانهایی گاهی وقتها بدون اینکه خودشون بدونند جهنمی است که در او آرامش نیست و در مورد دیگر موکول می شود به جهان دیگر که در اندیشه دینی آنها که به او معتقدند بهشتی هست و جهنمی. معنی بیت این است که می گوید کسانی که به خداوند زن و گمان بد می برند رو اگر من سرشون رو نبرم این عین خطاست، یا چون منافق سر بیاندازم جدا و اینها رو مثل منافقین سرشون رو میبرم. بعدن توضیح میدهد، یعنی این کلام فعلا ممکن است برای شما اندکی ناخوشایند و غیر دموکراتیک باشد به یه تعبیر، ولی بعد توضیح بیشتری میدهد که منظور چیه. وارهانم چرخ را از ننگتان تا بماند در جهان این داستان. چرخ هم یعنی این آسمان و این کره در واقع. میگه که من از ننگ شماها این دنیا رو نجات میدم تا در دنیا و در جهان داستان شماها بماند. شیر با این فکر میزد خنده فاش بر تبسمهای شیر ایمن مباش. با این تصوراتی که شیر داشت فاش یعنی آشکارا خنده میزد، لبخند میزد، تبسم میکرد. و بعد معنای شعر این است که میگوید که حواست جمع باشه، شیر اگر به تو تبسم میکند و لبخند میزند بر تبسمهای او ایمن مباش، یعنی در امان مباش و احساس راحتی مکن. اولا شاید دقت کرده باشید که چهره شیر طوری است که وقتی به اون نگاه میکنید به نظر میاد که داره میخنده. و ثانیاً معلوم نیست که مولانا در روزگاری که امروز ما در لندن با توجه به اینکه دسترسی به باغ وحش هم داریم یا فرصت نمی کنیم یا نمی رسیم بریم حیوانات مختلف رو ببینیم، در اون روزگار چگونه چهره شیر رو دیده یا چهره بسیاری از حیوانات دیگر رو، توتی، گرگ، روباه و امثال هم. و خب نکته قابل تأمل است در همین حد. ولی به هر حال معروف است که شیر وقتی به اون نگاه میکنیم به خصوص شیر نر میخندد. یک تشبیهی کرده است خنده شیر رو در این دنیا، این دنیا و خواستنی های این دنیا رو به شیر تشبیه کرده. حالا ببینید شیر اول نقشش چی بود؟ حیوان بود، بعد نقشش یک مرشد شد، یک مراد شد، بعد رفت در جایگاه حضرت حق نشست و حالا دوباره در نقش یک حیوان است و بلکه در نقش این جهان است به یک تعبیر و نعمات این جهان. میگوید که وقتی که شیر به تو لبخند میزند معنایش این است که نعمتهای این جهان دارد به تو لبخند میزند. نعمتهای این جهان چیه؟ نعمتهای مادی این جهان یا ثروت است یا قدرت است یا شهرت است یا محبوبیت است یا شهوت است، چه از نوع جنسی است چه از نوع غیر جنسی است که میل شدید به این چیزاست دیگه، خارج از اینا نیست. نیازهای مادی ما انسانها. وقتی میگفت که شیر داشت به گرگ و روباه خنده میزد، لبخند میزد که من حسابتون رو میرسم، فوراً مولانا برمیگرده یک نتیجه دیگری میگیره، میگه همینجا دست نگه دار، حواست باشه که بر تبسمهای شیر ایمن مباش. اگر شیر بهت تبسم میکنه حواست جمع باشه، یا فریب نخوری. مال دنیا شد تبسمهای حق، کرد ما را مست و مغرور و خلق. خلق یعنی کهنه، جنده. میگه مال دنیا درست تبسمهای حق است. گاهی اوقات ما رو فریب میده با این لبخند، با این تبسم، و ما رو مست میکنه. مست کسی است که حالت عادی نداره، نمیتونه نه درست فکر کنه نه درست راه بره و نه راه رو پیدا کنه، و ما رو مغرور میکنه. مغرور هم از غرور میاد، غرور هم یعنی فریب، یعنی ما رو فریب میده. گفتن دنیا دار الغرور است، یعنی دار فریب است، دنیای سرای فریب است، و ما رو کهنه میکنه. یعنی نمیذاره که هر لحظه که گفت جهان نو میشود، این دنیا هر زمان نو میشود، دنیا و ما بیخبر از نو شدن اندر بقا، نمیذاره که ما هر لحظه نو بشیم. البته مولانا از کسانی نیست که مانند غزالی تصوفی رو به ما ارائه بدهد که پر از رنج و ستم و ریاضت باشد. نه، مولانا تصوف در واقع به تعبیر جناب آقای دکتر سروش تصوف عشقی رو عرضه میکنه، نه تصوف خوفی یا زهدی رو به یک تعبیر. و میگوید که از تمام مواهب این جهان بهره بگیریم، اما یک دم از یاد خدا غافل نباشیم. و در دفتر اول مثنوی اگر به خاطر بیارید صریحا میگه، میگه چیست دنیا از خدا غافل بودن؟ دنیا و دنیا خواهی چیه؟ فقط اینه که شما از خدا غافل بشید، یعنی خدا رو در نظر نگیرید در تصمیم گیری هاتون، در سخن گفتنتون، در رفتارتون با دیگران، در خیانت در امانت، در کاری که میکنید، در نقشی که دارید، در مقامی که هستید، به عنوان یک پدر، به عنوان یک پسر، به عنوان یک دختر، به عنوان یک همسر و قص الهازا، چیست دنیا از خدا غافل بودن؟ نه قماش و نقده و میزان و زن، نه اینکه شما اهل داد و ستد نباشید، اهل نقره یا نقده نباشید و اهل میزان و ترازو و بدبستان و خرید و فروش و این چیزا نباشید، اهل زن و زندگی و یا همسر گرفتن نباشید. دنیا و دنیا خواهی این چیزها نیست از نگاه مولانا، بلکه از خدا غافل شدن است. با خدا باش، پادشاهی کن، به تعبیر عامه مردم که این شعر رو می دانند. مال دنیا شد تبسمهای حق، کرد ما را مست و مغرور و خلق. گاهی اوقات خداوند از این مال دنیا، از این امکانات دنیا یک لبخندی می سازد، یک روی خوشی به ما نشان می دهد که ببیند که ما چقدر دوام می آوریم، چقدر اینو پایدار می دانیم. این زیبایی زنانه یا مردانه رو، اونها که در اوج جوانی و زیبایی هستند، نگاهی به چهره هنرپیشگان 80 و چند ساله بکنن. چند روز پیش تصویری رو در اینترنت دیدم از 82 چند سالگی خانم بریجیت باردو، در کنارش یک تصویر از 22 چند سالگیش گذاشته بود. خب این همون بود و یک مش سلول عوض شده بود، یک مش آب زیر پوست کم شده بود و یک مش چروک به جاش اومده بود. بعد اون چهره زیبا تبدیل شده بود به یک چهره یک زشت، البته زشت نبود از نظر من، ولی کن تبدیل شده به یک چهره که دیگر از نظر خودش حداقل شاید اون چهره قدیمی رو نداشت. این دنیا اینطوره، ما رو فریب میده و مولانا میگه فریب این دنیا رو نخوریم، ضمن این که از تمام مواهبش هم استفاده کنیم. یه روزی، حالا روایت دینیش رو عرض کنم، از امام صادق پرسیدن که چجوری زندگی کنید، میگویندشون فرمودن که البس و تجمل، الله جمیل و یحب الجمال ولکن من الحلال، لباس زیبا بپوشی، آراسته باشی، خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره، ولکن من الحلال، ولی از راه حلال، از راه درست، نه اینکه به هر قیمتی سر مردم رو کلاه بذارید و حق و ناحق کنید برای اینکه یک زندگی بهتری داشته باشید. فقر و رنجوری به هستد ای سند، کان تبسم دام خود را برکند. این سند رو در اینجا با اون سند قبلی اندکی تفاوت داره. خیلی وقتا مولانا خطاب به حسام الدین یا یاران قلیلی که داشت و شبها می نشست مثنوی رو برای اونها می گفت، سند خطاب میکرد، یعنی ای عزیز، ای پشت، ای کسی که من به تو میتونم در واقع تکیه کنم. فقر و رنجوری به هستد ای سند، در این حال که عام هم هست و من و شما هم میگوید، اون که کسی که این رو میخوند بعد از چند صد سال پس از در واقع در گذشت ظاهری مولانا، کان تبسم دام خود را برکند. برای تو فقر بهتر است ای عزیزم، برای اینکه اون تبسم دام خود را برکند، میاد و تو رو به دام میندازه و تو رو از بین میبره. فقر هم قبلا در یکی از جلسات خدمتتون عرض کردم، خلاصه میگم، در واقع باز هم برمیگردد به همون معانی که قبلا گفتیم، و انتم فقراء الالله و هو الغنی الحمید، ما در مقابل خداوند فقیریم و او غنیست و او پسندیده است. و فقر لزوماً به این معنا نیست که ما به دنبال کسب ثروت نباشیم، به دنبال این جهان و در واقع مادیات این دنیا نباشیم. فرق به این معناست که، حالا یکی از معانیش این است که ما خودمون رو در مقابل خداوند فقیر بدونیم. و کما این که وقتی میگویند هو الغنی الحمید، وقتی میگویند خداوند ثروتمند است، غنی است، به این معنا نیست که خداوند لزوما خزانه های پر از طلا و نقره و جواهر دارد، به معنای بی‌نیازی است. بی نیاز از خداوند، و ما هم باید در واقع بجز خداوند از همه چیز بی نیاز باشیم. خب برگردیم به بقیه داستان که حالا شیر گرگ رو امتحان می کند و می گوید که بیا جلو و بخش کن صیدها را میان ما، این شکارهایی که کردیم بین ما اینها رو تقسیم کن ببینم چه کار می کنی. گفت شیر ای گرگ این را بخش کن، معدلت را نو کن ای گرگ کهن. معدلت یعنی عدالت، میگه عدالت خودت رو نشون بده. نو کردن در واقع یعنی نشان دادن، به یه تعبیر یه کاری رو انجام دادن. معدلت را نو کن ای گرگ کهن، نایب من باش در قسمتگری، تو بیا جانشین من شو برای تقسیم، تا پدید آید که تو چه گوهری، تا من بفهمم روشن بشود که تو چه جور جنسی هستی، جنس واقعی تو چیست، تو چه گوهری. گوهر یعنی ذات، جنس به معنای جواهر نیست در اینجا. گفت یعنی گرگ گفت، گفت ای شه گاو وحشی بخش توست، آن بزرگو تو بزرگو زفت و چوست. گفت پادشاه گاو مال تو باشه، برای اینکه هم او بزرگه هم تو بزرگی و هم چاقی و هم چالاکی. بز مرا که بز میانست و وسط، روبه ها خرگوش بستان بی غلط. بز هم متعلق به من باشه که خب میانه هست، منم متوسطم، و ای روباه تو هم بیا خرگوش رو بگیر بی غلط، یعنی بدون خطا بدون اشتباه. غلط یعنی خطا اشتباه. هنوز هم در میان همزبانان افغانمون وقتی بخواهند به کسی بگویند تو اشتباه کردی میگویند تو غلط کردی، که اتفاقا یک ماجرایی هم برای یکی از اینها پیش آمده بود در تهران، یک نشانی به تاکسی داده بود، او رو برده بود به یه جایی اشتباه، بعد بنده خدا به راننده تاکسی گفته بود تو غلط کردی منو آوردی اینجا، و راننده تاکسی هم گفته بود پدرت غلط کرده، و داد و بیداد و سر و صدا و مردی که افغان تو. بعدن یه عده‌ای که آمدند و اینا، بالاخره روشن شده بود که غلط کردن در لهجه دری یا هر چه که امروز نامش هست در افغانستان به معنای اشتباه کردن است. وقتی میگوید تو غلط کردی، اون معنایی رو ندارد که امروز ما در فارسی ازش استنباط میکنیم، که معنای در واقع نوعی اهانت به خودش میگیره. روبه ها خرگوش بستان بی غلط، یعنی اشتباهی در این تقسیم من ایجاد نشده و بدون اشتباه بدون خطا خرگوش هم مال تو. شیر گفت ای گرگ چون گفتی بگو، شیر گفت ای گرگ چون گفتی بگو، چون که من باشم تو گویی ما و تو. اینجا شیر خودش رو نشون میده، میگه ببینم چی گفتی، اصلا من و تو وجود داره؟ وقتی بنده اینجا نشستم گفتی من و تو، یعنی گاو مال تو، بعد بز مال من، من و توی نداری. گرگ خود چه سگ بود کو خیش دید، پیش چون من شیر بی مثل و ندید. گرگ اصلا چه سگیه که خودش رو نگاه کرده و خودخواهی های خودش رو میبینه، اونم جلوی منی که شیر هستم و شیر بی مثل و ندید هستم، بی مثل و مانند هستم، ندید یعنی نظیر مانند. گفت پیشا ای خری کو خود خرید، کو خود خرید. گفت بیا جلو ای خری که خودش رو خریده، یا کو خود در بعضی از نسخه ها آمده که کو خود بدید، یعنی خودش رو فقط دید، خودش رو فقط دید. گفت جلو بیا ای کسی که فقط خودت رو میبینی یا فقط خودت رو میخری. پیش آمد پنجه زد او را درید، آمد جلو، شیر هم یک پنجه بر سر او زد و او رو کشت. چون ندیدش مغز و تدبیر رشید، در سیاست پوستش از سر کشید. وقتی که شیر در او در گرگ نه مغز دید و نه تدبیر یعنی چاره اندیشی و رای درست دید و نه دید که او به رشد رسیده. رشید یعنی کسی که دارای رشده و کامل شده. وقتی که ندید او رو سیاست کرد. سیاست به معنای رام کردن اسب وحشی است در لغت فارسی، اصطلاحاً به معنای تنبیه کردن هم بوده است. تا همین چند وقت پیش در مناطق ما در جنوب ایران وقتی میخواستن بگن فلانی رو تنبیه میکنیم میگفتن او رو سیاست کردیم. در متون هم هست و بعدن به معنای پلیتیک به کار رفته و البته اینها میدونید با هم همریشه هستن، یعنی سنخیت دارن. در واقع در سیاست پوستش از سر کشید، او رو تنبیه کرد و پوست سرش رو کند، یعنی کشتش. گفت چون دید منت از خود نبرد، این چنین جان را بباید زار مرد. گفت چون دید منت از خود نبرد، این چنین جان را بباید زار مرد. از اینجا به بعد بنده احساس میکنم مولانا وارد عالم انسانی میشود، چون سخن از جان میگوید و میگوید که وقتی که دیدن من تو رو از خودت غافل نکرد، یعنی من اونجا بودم، حضرت حق اونجا نشسته است و دیدن او باعث نشد که تو خودت رو فراموش نکنی، این چنین جان را بباید زار مرد. چنین جانی رو باید از بین برد، این چنین جانی همیشه باقی نخواهد بود. چون نبودی فانی اندر پیش من، فضل آمد مر تو را گردن زدن. وقتی که در پیش خداوند فانی نیستی و برای خودت شأنی قائلی، بهتر همان است که گردن تو را بزنن. مر تو را گردن زدن، گردن زدن کنایه از این است که چون این کسی در واقع نمیتواند به جاودانگی بپیوندد، نمیتواند بماند. چون نبودی فانی اندر پیش من، فضل آمد مر تو را گردن زدن. یک چنین شخصی یا شخصیتی یا فردی نمیتواند جاودان بماند، مانند حیوانات که حشری ندارند، اونها در واقع میمیرند، بر غریزه عمل میکنند و میمیرند و حشری ندارند و پاسخگو نخواهند، اینطور که گفتند. کل شیء هالک جز وجه او، کل شیء هالک جز وجه او، همه چیز هلاک می شود به جز ذات خداوند یا آن چیزی که به سوی او روی دارد. ما همین رو اگر توجه کنیم در زندگی فردی، بسیار مایه آرامش ما خواهد بود که هر یک چون انسانیم رنج های فراوان داریم، چه پیر باشیم، چه جوان باشیم، چه زن باشیم، چه مرد باشیم. سوره و در واقع آیه قرآن است که گفت انسان را در رنج آفریدیم. ولقد خلقنا الانسان فی کبد. چرا؟ برای اینکه خواستهای انسانی نامحدودند، چه از نظر مادی چه از نظر معنوی. اما جهان بیرون از انسان همه‌اش با محدودیت مواجه است، چه مادیش و چه معنویش، به یک معنا البته برای انسان، مگر آن که ما در ذات او حل شویم. کل شیء هالک جز وجه او، چون نهی در وجه او هستی مجو. وقتی که در ذات خداوند خودت را حل نکردی یا رو به سوی او و سیرت تو به سوی خداوند نیست، به دنبال هستی برای خودت نباش. هر که اندر وجه ما باشد فنا، کل شیء هالک نبود جزا. اما اگر کسی در وجه ما یعنی خداوند فانی بشود، یعنی هر کس که در خداوند فانی بشود، کل شیء هالک نبود جزا، همه چیز هلاک می شود، دیگر جزای او نیست. او در این کاتگوری و در این در واقع طبقه بندی کل شیء هالکون قرار نمیگیرد، زن که در الاست او، از لا گذشت، هر که در الاست او فانی نگشت. سخن اول اسلام این است که لا اله الا الله، یعنی نیست خدایی به جز الله. و خدمت شماها عرض کردم، برای بعضیتون تکراریه، بسیاری از ماها در زندگی چندین خدا داریم، چندین اله داریم. برای بعضی از ماها ماشینمون خدامون، برای بعضی از ماها فرزندانمون خدامون، برای از بعضی از ما شغلمون، برای بعضی از ما محبوبیتمون، برای بعضی از ما شهرتمون، برای بعضی از ما ثروتمون، اینا خداهای کوچولو هستن در زندگی ما. لا اله الا الله فقط معناش این نیست که یک بتی که اونجا درست کرده بودن اینو بزنیم بشکنیم و بگیم بله یک خدایی در آسمان ها هست و ما او رو پرستش میکنیم. به این معناست که ما این خداهای کوچولو رو دور بریزیم. هرچی که جای خدای اصلی رو میگیره و ما رو از مسیر اصلی دور میکنه کنار بگذاریم. این داره راجع به بیت قبلی میگه، میگه اون که در وجه خدا فنا شد، این دیگه جزء کل شیئین هالکون نیست، یعنی این دیگه فانی نمیشه، این همیشه باقیه. چرا؟ زن که در الاست او، از لا گذشت. لا اله الا الله، لا اله الا الله، میگه او برای اینکه یه چنین آدمی از لا گذشته، لا اله رسیده به الا، الا هم چسبیده به الله، لا اله الا الله، الا چسبیده به الله، یعنی این اومده در جوار خداوند منزل گرفته. حالا تعبیر ظاهریش، زن که در الاست او، از لا گذشت، هر که در الاست او فانی نگشت. هر که بر در او من و ما میزند، رد باب است او و بر لا میتند. به شما بگم، مولانا میگوید، میگه هر کس که بر درگاه او، بر درگاه خداوند، بر درگاه معشوق من و ما میگوید، منیتی و ما برای خود قائل است و سخن از من و ما میگوید، رد باب است، یعنی از درگاه الهی مانند شیطان رانده میشود. او رد باب است او و بر لا میتند. بر لا میتند، لا یعنی هیچ، یعنی نه، یعنی خودش رو به هیچ مشغول می‌دارد، یعنی مشغول هیچ است. وقتی که سخن از من و ما گفت، آن داستان معروف رو می‌گوید که بنده 8 بیتش رو برای شما می‌خونم و قبلا همه شما شنیدید و به عنوان حسن ختام و ما بقیه سخن رو انشاءالله به جلسه بعد موکول می‌کنیم. یک کسی آمد در خونه معشوقش در زد. دوست داشت معشوقش رو، عاشق بود، و معشوق پرسید کیه از پشت در. قدیم که این زنگ‌های الکترونیکی و زنگ اخبار رو نمیدونم آیفون و این چیزا نبود، میپرسیدن کیه، کسی هم از پشت در جواب میده. گفت من. وقتی که گفت من، بهش گفت که برو همین، و او فهمید که توی این خونه جای من نیست. این حکایت رو هم در کتاب الحیوان جاهز آورده آمده است و هم در رساله عقل و عشق خواجه عبدالله انصاری آوردن و هم در مصیبت نامه عطار آمده است که به نظر می رسد به احتمال بیشتر مولانا از روایت مصیبت نامه عطار استفاده کرده است، به احتمال زیاد از عطار گرفت. عطار میگوید یک عاشقی رفت به در خونه معشوق و وقتی که به اونجا رسید با خودش گفت که خب من میخوام در بزنم، حالا اگر در زدم و او پرسید کیستی، من چه بگویم؟ اگر بگویم منم، من هستم، که اون برمیگرده به من میگه گویدم پس چون تویی با خیش ساز. عشق اگر بازی همه با خیش باز. به من میگه خب اگر خودتی خب برو دیگه چیکار من داری؟ گویدم پس چون تویی با خیش ساز. عشق اگر بازی همه با خیش باز. و به این ترتیب گرفتار بود خلاصه تا صبح بر در موند. مولانا روایت لطیفتری از قضیه دارد و میخوانیم براتون. آن یکی آمد قصه آن کس که در یاری بکفت، آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد. یک کسی آمد در یا در خونه یارش رو زد و یارش گفت کی هستی ای کسی که مرغ اعتمادی. حالا بیشتر برای جور کردن قافیه هم هست اینجا ای معتمد. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت کیست، گفت یارش کیستی ای معتمد، گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست. گفت منم. گفت برو جانم، الان وقتش نیست و روی یه چنین سفره‌ای جای افراد خام و نپخته نیست. پای چنین سفره‌ای خام را جز آتش هجر و فراق کی پزد، کی وارهاند از نفاق. کسی که خامه، کسی که هنوز پخته نشده، به جز آتش دوری و هجران دیگه چه چیزی میتونه بپزه و او رو از دورنگی و درویی و نفاق و دوگانگی بیرون بیاورد. و همین جهت اون عاشق مسکین رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. پخته گشتن سوخته پس باز گشت، باز گرد خانه همباز گشت. همباز یعنی شریک، در اینجا یعنی یار. بعد از سالها که پخته شده بود حالا برگشت، آماده بود، آمد در خانه یار و حلقه زد، یعنی اون دستگیره ای که روی در بود رو به تکان در آورد. حلقه زد بر در به صد ترس و ادب، تا به نجهد بی ادب لفظی ز لب. با صد ترس و نگرانی و ادب در رو کوبید تا هیچ لفظی از روی بی ادبی از دهان او نجهد و بیرون نپرد. آخه ادب یک مجموعه است. ادب فقط درست سخن گفتن و درست نشستن و سلام کردن و لبخند زدن و این چیزا که نیست. ادب یک مجموعه وسیع است، در واقع در عرفان اسلامی و ایرانی و به خصوص در مثنوی مولانا، که معنای اون فقط یک سری رفتارهای ظاهری نیست. معناش این است که هر چیزی در جای خودش در واقع بنشیند آنچنان که باید باشد. و به عنوان مثال پدر بودن ادبی دارد، مادر بودن ادبی دارد، معلم بودن ادبی دارد، شاگرد بودن ادبی دارد و آدابی دارد. و هر چیزی برای هر مقامی در این جهان ادبی قائل بودند بزرگان ما. حلقه زد بر در به صد ترس و ادب، تا به نجهد بی ادب لفظی ز لب. بانگ زد یارش که بر در کیست آن، گفت بر در هم توی ای دل ستان. به به، این دفعه دیگه واقعا پخته شده بود. گفت که این دم در هم توی، گفت بر در هم توی ای دل ستان. کسی که دل منو ستانده ای و برده ای، پشت در هم توی، داخل هم توی، بالا هم توی، پایین هم توی، همه جا توی. گفت اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجایی دو من را در سرا. حالا که تو من شدی بیا تو، در بازه و دوتا من گنجایش این رو نداره، یک سرا یک خانه که دوتا من درش باشه. این دنیا هم جای دوتا خدا رو نداره. تو این دنیا یک خدا هست و یک من هست و او ذات ازلی و ابدی خداوند است. و درود خداوند بر همه شما باد.